خب به نام خدای مهربون، سلام به دوستان عزیزم، شب همگی بخیر. خیلی خوش اومدید به جلسه سفروم دوره آنلاین همسران صمیمی. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید همه دوستان عزیزم. بحث ما همسران صمیمی هست که میخوام خیلی شفاف با هم دیگه صحبت کنیم در این رابطه، بفهمیم که اصلا به چه چیزایی نیاز داریم، ایراد کار از کجاست و ما اصلا چطوری داریم نگاه میکنیم رابطه با همسر رو. میخوام اینا رو با هم دیگه خیلی واضح و شفاف بررسی بکنیم. میخوام خیلی شفاف با شما صحبت کنم، با توجه به سوالاتی که توی دایرکت ها میپرسید، با توجه به مواردی که خیلی وقتا حالا من در بین مراجعین میبینم و اینها، یه چیزایی هستش که شاید ما اصلا فراموش کردیم، یعنی ما اصلا عادت کردیم به یه سری از مدل‌های ارتباطی با همسر و امون از عادت وقتی که به صورت اشتباه باشه. می‌خوایم خیلی راحت صحبت بکنیم. یه نکته‌ای که خیلی بچه‌ها وجود داره اینه، مثلا شما حساب کنید که یه دوستی دارید، یه رفیقی دارید، یه حرفی می‌زنی ناراحت میشه، بهش بر می‌خوره یا اصلا بهش بر نمیخوره، تو فکر میکنی که ناراحت شده، بعد خیلی تلاش میکنیم که بالاخره بریم یه جوری از دلش در بیاریم، یه کاری کنیم که دیگه از دست ما ناراحت نباشه، ولی مثلا میبینیم که با خانواده خودمون، با همسرمون هیچ تلاش آنچنانی نمیکنیم. یعنی از اون روزی که ما برچسب میزنیم که آقا دیگه این رابطه نمیشه، این دیگه درست بشه نیست، دقیقا از همون روز میشه که ما در رو میاریم به سمت یه سری کارهای دیگه برای اینکه خلاص بشیم یه جوری از فکر و خیال و اینها. حالا در ادامه بهش میپردازیم. یعنی ما اغلب کسایی که حالا خیلی هم من میگم توی دایرکت ها اینا میان، بیشتر از اینکه بخوان سوال بپرسن دارن غرغر میکنن، میدونید، بیشتر از اینکه دنبال راهکار باشن دارن ناله میکنن. خیلی ها اینجوری هستن و وقتی من میبینم میگم خب آخه چه فایده ای داره؟ یعنی شما اگر تصمیم داری توی این زندگی بمونی، خب میخوای یه روش دیگه ای رو به کار ببندی و میگی به کار بستم، پس چرا خوشحال نیستی؟ پس چرا مثلا سالها گذشته و تو هنوز حالت خوب نیست، هنوز خوشحال نیستی؟ چرا یه سری کارهای تکراری انجام میدی ولی باز تا یه جمله از همسرت میشنوی ناراحتی؟ یا مثلا چطور میشه که 20 سال زندگی مشترک داری یا مثلا 5 سال 10 سال در یه رابطه هستی و همیشه دعواهاتون سر یه موضوعات خیلی خاصیه؟ مطالعه داشتی، کتاب خوندی، پیش مشاور رفتی، اینا هم رفتی ولی حس میکنی که هیچ فرقی نکرده، هیچ فایده نداشته. میخوام یه مقدار شفاف راجع به این موضوعات صحبت کنیم. خب دیگه شروع میکنیم به امید خدا بحثمون رو. اول ببینیم که اصلا صمیمیتی که ما بهش میگیم، کلمه صمیمیت معنیش چیه. صمیمیت یعنی که من بتونم طرف مقابلم رو با دید مثبت درکش بکنم و حتی بتونم تفاوت‌هاش رو بپذیرم. یعنی دو نفر وقتی با هم دیگه صمیمی هستن، از اینکه اتفاقا خیلی نقاط حالا شاید متفاوتی با هم دیگه دارن، اصلا ناراحت که نمیشن هیچی، تازه خوشحال هم میشن، یعنی لذت هم میبرن و اصلا این تفاوت هاست که باعث جذابیت رابطه شو میشه. صمیمیت یعنی که من میام با شریک عاطفیم، با همسرم، با دید مثبت هم فکری میکنم برای اینکه بتونم اونو درک کنم، اونم بتونه منو درک بکنه و حتی خیلی قشنگ راحت تفاوت‌های همو بپذیریم. حالا یه وقت اینجا همین اول ماجرا اینجوری فکر نکنید که وقتی من میگم تفاوت‌ها رو بپذیریم یعنی خب دیگه کلا این لایو می‌خوایم بگیم که ببین فلانی از تو متفاوته، تو بپذیر. خب چه پس برای چی وقتمون رو ما می‌خوایم تلف کنیم اینجا؟ اصلا همچین چیزی قرار نیست اتفاق بیفته. پس ما خیلی وقتا، یعنی شما می‌بینید که خیلی ها اینجوریه، صبح از خواب پا میشیم و خانم به آقا میگه سلام صبحت بخیر، اونم میگه سلام صبح تو هم بخیر، ولی حتی انگار فرصت ندارن که توی صورت هم دیگه نگاه کنن. یعنی همجوری که مثلا داره میره سمت دستشویی میگه سلام صبحت بخیر، یا صبح بخیر، یا مثلا سرش تو گوشیشه اون یکی از خواب پا میشه میگه صبح بخیر. یعنی ما حتی یه وقتایی وقت نمیذاریم برای اینکه بشینیم به قول معروف تو روی هم نگاه کنیم. رابرت دیلس یکی از کساییه که خیلی تو توسعه NLP نقش مهمی داشته. رابرت دیلس داستانی رو تعریف میکنه از یه قبیله توی غرب آفریقا، میگه که این قبیله افرادشون زن و مردها و اینا خیلی با هم صمیمین. بعد میگه که به خاطر که یه مدل بیانی خاصی دارن، چند تا جمله هست که همشون این جمله رو انگار از قدیما یاد گرفتن هی تکرار میکنن. مثلا یکیشون اسمش محمده، حالا ایرانیش که بکنیم، اون یکی مثلا سارا. مثلا محمد صبح به صبح میگه که سارا من تو رو میبینمت، سارا میگه محمد منم تو رو میبینم تو اینجا، محمدم میگه منم اینجا. یعنی به هم اعلام میکنن که ما هستیم، حضور داریم، ولی ما خیلی وقته. و این حالا یه داستانه و جالبه، حالا ما در روابطمون میبینیم که اصلا این اتفاق نمیفته. یعنی میگم اصلا به هم حتی نگاه هم نمیکنیم. خب حالا از کجا مسئله شروع میشه؟ چرا مثلا هر دو نفری بدون استثنا وقتی یه رابطه رو شروع میکنن اولش همه چی خوبه؟ حالا یا به ازدواج ختم میشه یا به یک دوستی پایداری قرار ختم بشه یا هر چیزی. چرا اولش همه چیز خوبه ولی بعدش خوب نیست؟ برای اینکه ما در واقع در درجه اول اصلا ناخودآگاه، نه اینکه بخوایم دروغ و دغل و اینا داشته باشیم، نه، ما به طور ناخودآگاه خب یه حسی به طرف مقابل داریم دیگه، میخوایم که اونو داشته باشیم دیگه، میخوایم اون برای ما باشه دیگه، میخوایم یه جورای جذبش بکنیم دیگه. خب طبیعیه که چشممون رو روی سری چیزا میبندیم و اون نقاط مثبتی که اون آدم داره رو بزرگ میکنیم، بعد ازش تعریف میکنیم، شادیم، شنگولیم. همه ی حرکت ها و رفتار هاش یه جورای انگار برای ما میشه الگو و اصلا تفاوت هامون رو نمیبینیم، توجه اینجا نداریم، اصلا به تفاوت توجه نداریم. وقتی که جدی میشه به اصطلاح میگیم خرمون از پل میگذره، اینم باز اینجوری نیست عمدی باشه ها، بالاخره ما ذهنمون یه سری برنامه ها رو داره، بر اساس اون برنامه ها یه عمری زندگی کردیم. خب حالا با یه نفر وارد رابطه شدیم، یه مقدار این برنامه ها برای اینکه اونو جذب خودمون بکنیم اینجا تفاوت داره، یه مقدار متفاوت شده، اما ذهن تو یه جایی تحمل میکنه دیگه. از یه جایی به بعد میگه بابا تو اینجوری نیستی که تو مثلا این آدم ساعت 11 صبح به تو زنگ میزنه، خب تو که همیشه خیلی مرتب 7:30 صبح میای سر کار، بعد دیگه اصلا گوشی رو چک نمیکنی، این حالا ساعت 11 زنگ میزنه ای میخواد یه ساعتم با تو حرف بزنه، تو هم کار داری، تو که باید حواست به برنامه‌هات باشه دیگه. اینجاست یه ذره ناراحت میشیم از اینکه اون داره به ما زنگ میزنه در اون ساعت، ناراحت میشیم. یعنی یه جورایی برمیگردیم به خود واقعیمون، رفتار خودمون. خب حالا وقتی برمیگردیم به رفت خود واقعیمون، حالا تفاوت‌ها رو میبینیم، بعد میخوایم این خیلی ها میترسن، اینجا خیلی ها میترسن که وای چقدر تفاوت و خب هیچ کاری نمیشه کرد و اینا، و یا رابطه رو به هم میزنن یا به هر ساعت یه اتفاق افتاده، مثلا نامزدی شد و به خاطر خانواده ها نمیشه به هم زد و نمیدونم عقد کردن و اسمشون تو فک و فامیل افتاده و از این حرف، و مجبور میشن بمونن و اون ترسه باعث میشه تا آخر اون مثلا نتونن کاری انجام بدن. بعضیا مثلا نمیگه خب بذار درستش کنیم تفاوت‌ها رو، ولی حالا چجوری میخواد درستش کنه؟ با اون چیزی که خودش فکر میکنه درسته. یعنی میگه مثلا آقا رو در نظر بگیر، میگه خب من بابام زمانی که از دست مادرم ناراحت میشد، میخواست بره ناراحتیشو بگه، میرفت اینجوری میگفت، یه دوتا قربون صدقهش میرفت و اینا، بعد اینو میگفت، بعد این میاد میره قربون صدقه خانومش، میره میبینه اصلا جواب نمیگیره، بعدتر میگه لوسبازی در نیار بابا، یه جا میخوره یا خانومه به یه شکل دیگه. خب خیلی همون هم این وسط میام از شبکه های مجازی و جاهای مختلف و اینا میشنیم، خیلی هم با اشتیاق دنبال میکنیم، میگیم آره. میگه که مثلا الان اینجا که با خانم دوچار مشکل شدی، بیا اینجوری رفتار کن، بیا این جمله رو بگو، این جمله رو بگو که مردت مثلا داشته باشه، بعد میگی جواب نمیگیری، بعد دیگه کلن اون ترسه بیشتر میشه، ناامید میشه. حالا از اینجا به بعد دیگه صمیمیت کلن اون تعریفش از دست رفته، یعنی دیگه شما اصلا نمیتونی بپذیری این تفاوت‌ها رو، اصلا نمیتونی به صورت مثبت نگاه کنی به ماجرا، چون ترس داری اصلا اون رابطه. بعد خب یه رابطه ای هم هستش که شاید این بزرگترین قرارداد زندگیه و اینا، خب معلومه ترساش بیشتر و بیشتر هم میشه و دیگه اون اصلا صمیمیت نیست. حالا از اینجا به بعد چیکار میکنیم؟ از اینجا به بعد دیگه میشینیم باز بر اساس همون چیزی که تو ذهنمون تصمیم میگیریم. یکی مثلا میگه بابا ولش کن بذار زندگی خودم بکنم، اصلا برم نمیدونم دنبال تفریحات خودم، دنبال علایق خودم، میره و عادت هم میشه، میمونه توش عادت میشه، اما بعد یه مدت بازم ناراحته، یعنی چون حالش خوب نیست، یا مثلا خانم یا آقا فرقی نداره، میره رابطه های موازی متعددی رو برقرار میکنه اما باز فایده‌ای نداره. حالا نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم تا اینجا چیه بچه ها؟ اینه که شما، من خیلی شفاف که بخوام صحبت کنم، بیشتر میبینم غرغر میکنید، یعنی دنبال حل مسئله نیستید. یا مثلا بعضی دنبال اینن که یه راه حلی رو همون موقع بگیرن، همون لحظه بعد برن. خب اگه اینجوری باشه که خب اصلا NLP پس چیه؟ NLP میگه بابا همه چی تو این ذهنه، باید به اینا، به این تفاوتا باید اصلا متوجه باشی، اول بفهمی تفاوت وجود داره، بعد بفهمی تفاوتا تو چه چیزهایی هست تا درست کنی. باز اگه بخوام شفافتر باهاتون صحبت کنم، ببینید من مراجعینی داشتم مثلا، متاسفانه حالا عذرخواهی میکنم ولی خب چون بوده، دو مورد من مراجعه کننده داشتم توی این سالها که آقا همسرش رو در اختیار دوستانش قرار میداده، یعنی از این که رابطه برقرار کنه دوستش با خانومش لذت میبرده، یعنی در این حد این آدم اینجوری بوده. شما یه ذره تصور که بکنی میبینی که خب با هیچ عقلی سازگار نیست دیگه، هیچ مثلا هیچ منطقی، هیچ چیزی پشتش خب وجود نداره دیگه. داشتیم آقایی که میگم این کار انجام میداد، یا مثلا من نمونه داشتم مردی که مست میکرده میبرده همسرش رو، یه فصل کتکش میزده حسابی، بعد لباسش رو از تنش در میبرده، معذرت میخوام، میرفته 3 ساعت 4 ساعت بعد میومده دنبالش، یعنی تنبیهش اینجوری بوده. یا خانومی که سالیان سال به همسرش خیانت میکرده، با مردای مختلف رابطه داشته و حالا همسرش فهمیده. حالا یه ذره مشکلات خودتون رو که بررسی کنید، میبینید شاید جلوی این چند تا نمونه که حالا من تازه فقط الان یادم میاد میگم خیلی خاص نیستش، نه که نباشه، یعنی اینا یه چیزایی که شما اولین موردی که من گفتم مثلا آقایی که میاد خانمش رو در اختیار دوستاش قرار میده تا باش رابطه برقرار کنه، شما خب این کسی وحشتناکه، یعنی آیا همینو در رابطه با مثلا خودتونم میگید مثلا که وحشتناکی، یعنی این نسبت به اون مسائل شما؟ ولی اینا تصمیم گرفت، این مواردی که میگم اونایی هن که تصمیم گرفتن بیان به این نتیجه رسیدن که پیش هم باشن، کنار هم باشن، بتونن گذشته رو بذارن کنار، بتونن رابطه بهتری با هم برقرار کنن، میتونن با هم زندگی کنن و تونستن. پس بهانه ها رو بذاریم کنار، و تونستن و زندگیشون خیلی بهتر شد، ورق برگشت. حالا تا موارد دیگه‌ای که برمیگرده به اختلافات مثلا با خانواده ها و مواردی که رفتارهای نابهنجاری رو شخص انجام میده، توهین میکنه، کتک میزنه، اونا چیزهایی که باز عمومی تره، ولی این مواردی که من به شما گفتم خب بعضیش واقعا عمومی نیستش. پس اگر ما بخوایم میتونیم. بعدم مثلا تو کوچینگ ما صحبت نیست، و خدای نکرده فکر نکنید من اینجا وایس نشستم که مثلا به شما بگم که رابطه در هر سطحی که هستش باید حفظش کنه، اصلا. کوچینگ میگه ببین اگه قراره به زندگیت ادامه بدی با لذت ادامه بده، اگه قراره جدا هم بشی با لذت جدا شو، نه اینکه بعدش هزار تا اتفاق بخواد درات بیفته بترسی، وحشت کنی، بگی بابا همون سایش بالا سرم بود یا مثلا تو اون زندگی بودم بهتر بود. کوچینگ اینو میگه، مثلا نمیگه ازدواج، ولی میگه اگر که یه سری مشکلات داری، داره تکرار میشه، یه سری ترسا داری، یه سری چیزا رو بلد نیستی و در هر صورت تو این زندگی هستی، عاقلانش اینه که سعی کنی روابطت رو بهتر کنی. حالا کوچینگ چه تفاوتی داره؟ یعنی چرا مثلا تو NLP انقدر متفاوته؟ میگیم آقا نمیشه یه کلمه بگیم این کارو مرد بکنه، زنه بهش علاقه منشه، زنه بکنه، مرد بهش علاقه منشه. میگیم آقا هم چیزایی نداریم تو کوچینگ. خیلی موضوع متفاوته تو بحث در واقع تفاوت توی مدل برنامه ریزی ها، اما من میخوام همه رو توی یک کلمه بگم: فیلترهای ذهنی. اینو میتونی یه جای یاد داشت کنی. این همه چی برمیگرده به فیلترهای ذهنی آدم ها. یعنی ما هر کدوممون یه سری اطلاعات رو نمیبینیم، یه سری اطلاعات رو میبینیم، یه سری اطلاعات رو نمیشنویم، یه سری اطلاعات رو میشنویم. گوشمون کار میکنه اما توجه نمیکنیم، به اصطلاح فیلتر میکنیم. یه سری اطلاعات رو اصلا احساس نمیکنیم. مثلا شما میگه آقا این خانومه هر وقت مرد میاد آرایش میکنه، میاد جلو در چای میریزه، قربون صدقهش میره، نمیدونم گل محمدی تو چای میریزه، نمیدونم عطر کلون میزنه، خونه رو تمیز میکنه، این مرد اصلا بیشعور، انگار حس نمیکنه. بعد یکی هم اینجا اومده تو اینستاگرام میگه خونه رو مرتب کن، گل بذار، نه ال کن بل کن فلان، میگه بابا من کردم این بیشعوره. یعنی خب معلومه دیگه ناامیده میشه. در واقع اون مرد این اطلاعات حسی اینجوری رو داره فیلتر میکنه، اصلا توجه بهش نمیکنه. یکی دیگه نه، یکی دیگه به اون توجه میکنه، به یه چیز دیگه توجه میکنه. پس ما نمیتونیم یه نسخه واحدی بدیم، باید بفهمیم این فیلترهای ذهنی چیه. یه خواهش که ازتون دارم اینه، شما اگه از این لایف فقط همین یه جمله رو یاد بگیرید، یه مقدار شاید ته دلتون بیشتر قرصه. زندگیتون به هر شکلی که داره میره جلو، نه شما مقصری نه همسر، اصلا ممکنه که توی زندگی مشترکی اتفاقاتی افتاده باشه که پشتش یه سری رفتارها شکل گرفته باشه، اما ریشه ایش اصلا به ازدواج ربطی نداره. یعنی اون برنامه ریزی های ذهنی برمیگرده به سالها پیش از ازدواج. این برنامه ریزی های ذهنی که برای مثلا الان این چند سال اخیر نیست، میگم اون برنامه ریزی باعث شده که ما نسبت به رفتار همسرمون یه واکنشی نشون بدیم، بعد حالا این واکنش شدیدتر شده، مدلش تغییر کرده، ولی اصل ماجرا یعنی اگه اون برنامه ریزی نبود، جای دیگه و جور دیگه بود، خب ما یه جور دیگه رفتار نشون میده. پس به خودتون نگیرید که مثلا من مقصرم، یا مثلا اینجوری نباش که بخوای حالا همه جور همسرت رو مقصر بدونی و اینا. اول همین نکته رو بگیرید به نظر من کافیه. خب پس من اگر میگم، یعنی NLP میگه، ببین در یک کلمه خیلی بحث مفصله، وقتی میگه فیلترهای ذهنی یعنی چه، دیدگاه ها، باور ها، ارزش ها، یه عالم مسئله است. ولی در هر صورت چون من یه عالم فیلتر ذهنی دارم، پس نمیشه بگم که همه میتونن با من ارتباط مناسبی برقرار کنن. راهی که رو بقیه جواب میده رو منم جواب میده یا جواب نمیده. NLP میگه باید من اول بفهمم که حالا این فیلترهای ذهنی به اصطلاح چیا هستن، بعد بتونم چطوری برخورد کنم. ابزارهای که NLP در اختیار ما قرار میده، یکی ابزارهای کلامی هست، یکی ابزارهای رفتاری. اما این ابزارهای کلامی و رفتاری کی به درد میخوره؟ زمانی که من بتونم اون فیلترهای ذهنی، یعنی مدل برنامه ریزی ذهن همسر یا شریک عاطفیمو متوجه شم. اون موقعی که متوجه بشم، دقیقاً میتونم بیام و بر اساس همون مدل ذهنی باهاش برخورد بکنم تا یک احساس عمیق صمیمیت واقعی و پایدار شکل بگیره. صمیمیتی که ما 4 کلمه عاشقانه به هم دیگه میگیم و الان با هم 2 خوبیم و بعدش دوباره جنگ و دعوا، این به درد نمیخوره. تو NLP میگه باید این صمیمیت واقعی باشه. حالا مثلا به عنوان مثال، ما آدم ها اگر بخوایم در یه تقسیم بندی یکی از این فیلترهای ذهنیشون رو بگیم، اینه که بعضی از آدم ها یه دید خیلی خاصی نسبت به زمان دارن. یعنی تو وقتی که میای میخوای یه مشکلی باش مطرح کنی، شروع میکنی مثلا به حساب خودت داری لطف میکنی، محبت میکنی، میخوای براش موضوع جا بندازی مثلا، ولی شروع میکنی میگی قبلا عزیزم یادت اینجوری بود، بعد میدونی این باعث شد اینجوریشه، بعد میدونی این اینجوریشه مثلا بعدن این اتفاقات میفته، تو داری به نظر خود درست میگی. چرا؟ چون فیلتر ذهنیت نسبت به زمان اینه که بیای توی زمانی رد چی یه نجیبی، اون حوصله‌اش سر میره، میگه با این چه مدلی، حرفتو بزن. و ما اینو نمیدونیم و حس میکنیم عجب بیشعوریه، ببخشید که نمیفهمه. خب به نظر شما اینجا میتونیم رابطه برقرار کنیم؟ اما اگر من اینو بتونم بفهمم، دو نفر، یعنی مرد و زن هر دو بفهمن. ببین یکی از ما دوتا آدمیه که باید در واقع همون موقع حرف و زد در همون شرایط، نه به عقب رفت نه به جلو، همون جام نتیجه گرفت. ولی یه نفر نه، باید بیای زمانهای مختلف و کنار هم براش بچینی تا جا بیفته، تا قبول کنه که اشتباه کرده، تا قبول کنه که میشه مسئله رو یه جور دیگه نگاه کرد. این فقط یه موضوعه، فقط یک موضوعه. اگه من الان بخوام تعداد نکات رو بگم خیلی خیلی زیاده، من چند تاش رو به شما میگم. مثلا یکی دیگه فیلترهای ذهنی ما نگاه به پدیده های مختلفه. یعنی ببین بعضی از آدم ها هستن که وارد یه محیطی که میشن همه چیز رو انگار میبینن، یعنی کاملا همه جزئیات رو میبینن. بعضی از آدم ها هستن که نه، یه چیزهایی اصلا براشون مسخره است، کلیات رو میبینن. بعد اون وقت اون آدمی که حساب کن جزئی نگره، حالا بحث کلامیش جداست، این دیدگاه نگاهشه، حالا جزئی نگرها که دیگه بحث کلامی و اینا هم داریم. حالا اونی که جزئی نگره، از کوچکترین برخوردی که همسرش داره نشون میده اینجا در یک زمینه خاصی ناراحت میشه. خب اما اونی که و اون که کلی نگاه میکنه اصلا متوجه نمیشه، بعد با بی جنبه بی ظرفیت فلان. حالا همین جزئی نگره میخواد یه موضوعی رو با همسرش بیان کنه، میاد شروع میکنه یک ساعت با جزئیات، واسه خسته میشه گوش نمیده. کلی نگرم به همین شکل. خب میاد با همسرش کلی صحبت میکنه، میبینه واسه متوجه نمیشه. بعد ببین اون نمیفهمه که نمیگه نه نمیفهمم، برنامه ذهنی من جزئیه، اون که نمیدونه اینو که. و اینجوری میشه که فکر میکنه که اصلا هیچ ارتباطی برقرار نمیشه و انگار ما حرف همدیگه رو نمیفهمیم. از یه جایی به بعد خب میگم دیگه ما دیگه بیخیال میشیم، تسلیم میشیم به اصطلاح. خب مورد بعدی اینه که ما یه سیستم امنیتی داریم هممون، یعنی ما یه باور قوی نسبت به امنیت داریم. بعضی همون اینجوری هستیم که برای اینکه امنیتمون حفظ بشه سری فلنگو میبندیم، یعنی از اون شرایط ناپسند فاصله میگیریم. اینجوری بگیم یه مشکلیش فکر میکنه که بهتره نبینه، بهتر توجه نکنه، بهتره که راهشو جدا کنه، بهتره بره خودشو مشغول به یه چیز دیگه ای بکنه، بهتر اون شرایط رو سعی کنه تغییرش بده. ولی طرف مقابل نمیخواد شرایط، میخواد همون شرایط باشه و میگه که نه بیا بشینیم حرف بزنیم با دلایل محکم برات جا بندازم. این اصلا دنبال دلیل محکم نیست، این حس میکنه این اختو. ببین مثلا شما خیلی ها رو میبینید، میبینید که به محض اینکه یه مشکلی براش پیش میاد مثلا 3-4 روز خواب و خوراک ازش گرفته میشه و فرار میکنه، میره سری با مادرش، سری با خواهرش، سری با برادرش، اینا شروع میکنه به مشورت کرده از ترس. یعنی اون امنیتی که به خطر افتاده محیطش رو میخواد عوض کنه، میخواد آدمهایی که میخواد باشون مشورت کنه رو متفاوت کنه. ولی بعضی اصلا نه، تحت هر شرایطی پایگاه خانوادهشون رو میخوان حفظ کنن و میگه اصلا اگه بشینیم با هم دیگه با دلایل قوی محکم روک و پوسکنده با هم صحبت کنیم درست میشه. ولی اون یکی نمیفهمه، بعد ما میگیم این آدم خاله زنکیه مثلا. ما هر وقت دعوامون میشه این میره میذاره کف دست پدر مادرش. ببین ایناست که ما تو ذهنمونه و نمیدونیم، و همیناست که من همیشه واقعا تعجب میکنم، خیلی خیلی واقعا من تعجب میکنم این چیزها رو که میبینم که دنبال چی، مثلا تو این رابطه دنبال چی هست. اینکه من هی بیام غرغر بکنم چی رو درست کرده تا الان. خب اگر من مجبوری به یه دلایلی بمونی دیگه تو این رابطه دیگه، خب اگه مجبوری بمونی یه کاری که حداقل شاید چند درصد احتمال داره حالت بهتر شه دیگه، که میشه. ببین میدونی مسئله از کجاست؟ ما یه نوع واکنش هایی داریم بهش میگیم واکنش عصبی، یه واکنش هایی داریم بهش میگیم واکنش ادراکی. شما اولین واکنش عصبی که همسرت نشون داد میتونی تحمل کنی، شاید واکنش دوم سوم دیگه درک نمی کنی. از واکنش چهارم ذهن تو میگه تو هم باید دفاع کنی، تو هم میای یه واکنش عصبی نشون میدی، بعد اون فکر میکنه که تو داری باش لج میکنی، تو هم که قبلش فکر کردی که اون داره با لج میکنه، کلن دیگه تا آخر ما واکنشمون عصبی میشه. تا زمانی که این فیلترهای ذهنی رو نشناسیم، نتونیم درست بر اساس فیلتر ذهنی همسر یا شریک عاطفیمون باش ارتباط بگیریم، واکنشمون عصبی میمونه. حالا واکنش که عصبی میشه، هممون که یه اندازه تحمل و طاقت نداریم که، بعضیا خسته میشن سکوت میکنن، بعضیا جیغ و داد و فریاد را میندازن، بعضیا قهر میکنن، بعضیا میرن به سمت افسردگی، بعضیا دست به کارهای ناهنجار میزنن. ببین چی میگم، یعنی وقتی استرس بیش از اندازه میشه، شما کارهای اصلا غیر عاقلانه انجام میدید. خب مورد بعدی بحث سیستم مقایسه است، یکی دیگه از فیلترهای ذهنی. خیلی مسئله عمیقه، میگم تازه ما اینا رو که کشف بکنیم، بعد ببینیم که خب حالا در قبال هر کدوم چه الگوهای کلامی داشته باشیم، چه جوری رفتار بکنیم. ببین بعضیا اصلا سیستم مقایسه شون مثبته، بعضیا سیستم مقایسه شون منفیه. میدونین یعنی چی؟ یه نفر میاد میگه که اگه همسرم اون روز مثلا اینجوری رفتار کرد، این حرفو بهم زد، هفته قبلش هم اینجوری گفت، پس الان من نتیجه میگیرم که این منو دوستم داره، پس به حرفش میشینم و گوش میدم. یعنی مثلا 10 بار باید اختلاف عمیق پیش بیاد که این ناراحت شه. بعضیا سیستم مقایسه شون منفیه، نه که منفی نگر باشن، تازه ممکنم از بعضیا مثبت نگرن، بعضیا منفی نگرن. یعنی میاد نگاه میکنه میگه خب دفعه قبل اینجوری مثلا قضا میذاشت جلوم، با من صحبت میکرد، حالا این دفعه که نمیکنه میاد مقایسه منفی انجام میده، پس یه جای کار میلنگه، پس منم باید یه جوری جبران کنم جوابش رو بدم. یعنی با سیستم مقایسه فرق داره، که حالا این سیستم مقایسه خودش میاد چندین بخش میشه. یه بخش دیگه بحث تصمیم گیریه. شما خیلی از اختلافات زناشویی که میگه بابا من گاهی اصلا نمیفهمم، یا اینو منو نمیفهمه، برمیگرده به مدل تصمیم گیریام. بعضیا تصمیم گیری هامون قانونمنده. یعنی چی؟ یعنی که ببین دو تا چارت ها میکنیم، میچینیم کنار هم، یه تصمیم منطقی میگیریم میریم جلو، بعد کسی هم نمیتونه ما رو منصرف بکنه. بعضی هامون تصمیم گیری هامون هیجانیه، یعنی قانون خاصی پشتش وجود نداره. یعنی یه آدمی که خیلی هیجانی تصمیم میگیره، خب اون آدمی که هیجانی تصمیم میگیره، اونی که خیلی چارچوب داره و تصمیمات قانونی میخواد بگیره و همه چی میشینه کنارم، اونو محکوم میکنه. اگه یه جایی به بعد میگم دیگه، چون واکنش عصبی میشه دیگه، اصلا گوش نمیدن به هم دیگه. اونی که نه، قانونمند نیست، قانونمنده، اون هیجانیه رو متهم میکنه به بیفکری و اینا. حالا این تصمیم که میگیرم تعمیمش بدید تو کل زندگی، ببین چه اتفاقی میفته. بعضی ها مثلا به شدت عملگران، یعنی میگه آقا من و تو داریم با هم زندگی میکنیم، ما باید این زندگی رو درست کنیم، اینجا باید خونه بخریم، اینجا باید ماشین بخریم، اینجا باید این کارو کنیم، اینجا باید اون کارو کنیم، بچه‌مون اینجوری، اگه این اتفاق افتاد این کارو کنیم. بعضیا نه، معتقد به سرنوشتن خیلی زیاده، مثلا میگه آقا همه چی رو میسپاره، میگه خدا خواست. خب آدم عملگراه اونی که خوبه، یعنی خوب آدم همیشه عملگرا باشه؟ نه. خوبه همیشه بگه هرچی خدا خواست؟ نه. پس ببین، ما نمیگیم کدوم خوبه کدوم بده، میگیم اینا تفاوت‌هایی که ما باید داشته باشیم. پس اگه شما میری جای مختلف میشنوی که آقا باید محترمانه با همسرت حرف بزنی، خب محترمانه صحبت کردن شروع ماجراست. معلومه اگه بخوای رابطه صمیمی داشته باشی توهین نباید بکنی، معلومه باید محترمانه صحبت کنی، اما چطوری صحبت کنی؟ بر اساس همون فیلترهای ذهنی که اون شخص داره. یعنی باید اینا رو بشناسی، NLP اینا رو یاد میده. حالا تازه ما یه سری در واقع ساختارهای ذهنی داریم که این ساختارهای ذهنی باعث شده ما یک کلمات و جملاتی رو به کار ببریم و متوجه نباشیم که این میره رو ذهن طرف مقابلمون چه تأثیری میذاره. مثلا استفاده از بایدها و نبایدها تو خیلی جاهای زندگی شما اصلا حواست هم نبوده به کار بردی، بعضی وقتا اصلا نباید به کار برد بایدها و نبایدها. یا مثلا اینکه پیش بینی میکنیم، مثلا ما تو ذهن ما یه سری پیش بینی ها داریم، اگه این شد این شد این شد اینجوری شد این شد هم اینجوری میشه، بر اساس همون پیش بینی میایم با همسرمون صحبت میکنیم، یعنی بریدیم و دوختیم، پیش بینی کردیم این رابطه به فلان جا میرسه و فلان، تو ذهنمون بعضی وقتا بیانش حتی نمیکنه. یا مثلا یه سیستمایی داریم که ما خیلی از آدم ها الکی یا بیدلیل، اینا همه برمیگرده بچه ها به برنامه ریزی های ذهن، یعنی من اگه بخوام اینا رو باز کنم ساعت ها بر راجبش صحبت کنم، یعنی چه اتفاقی تو کودکی این آدم افتاده، چه اتفاقی مثلا در نوجوانی این آدم افتاده که این برای این که یک اختلافی رو بخواد ببینه حل میشه یا نمیشه، همش چیزها رو به همدیگه ربط میده، یعنی سیستم علت و معلولی درست میکنه و خیلی وقتا اون علت و معلولا کاملا علت و معلول غلطه، میشینه کنار هم یه نتیجه میگیره، یه واکنشی نشون میده که همسرش اصلا واکنش رو دوست نداره، اصلا بیا جب چقدر مسخره، دلیلی براش وجود نداره. تازه حالا بعد از این الگوهای کلامی ما یه عالمه الگوی رفتاری داریم، مثلا ارتباطات که فقط کلام نیست که، شما خیلی از ارتباطات با هم حرف نمیزنید که، مثلا مدل نگاه کردنتون به هم دیگه، مدل برخورد رفتاریتون با هم دیگه باعث میشه که یه ارتباطی صمیمی باشه یا نباشه. پس ما بحث بسیار بسیار گسترده‌ای رو داریم که اصلا غیر از NLP جایی مطرح نشده، این بحث فیلترهای ذهنی که چطوری. من یه نکته که میخوام در واقع شما بگیرید، هدفم بود از این جلسه و الانم کامنت ها رو باز بکنم، این چیزی که من میخوام شما بگیرید فقط اینه که ببینید تا اینجایی که من گفتم متوجه تفاوت و عمق نگاه NLP شدید با حرفای تکراری؟ این که مثلا یه آدم اصلا میتونه درونگرا باشه، یه آدم میتونه برونگرا باشه، یه آدم میتونه اصلا مدل تفکریش نسبت به آدم ها، اصلا سیستم علاقمندی های آدم ها، این خیلی جالبه، اینم یه سیستم فوق‌العاده‌ای که آدم ها چجوری به چیزهای مختلف علاقمند میشن. حالا شما یه بگو نه این اشتباهه، تو نباید به این علاقه، این خوب نیست، این به درد زندگیمون نمیخوره، اصلا این سیستمی که باعث میشه من به یه چیزای علاقمند بشم، خب این خود این سیستمه یه دنیایی داره برای خودش. پس وقتی من میگم که با نگاه مثبت باید بتونیم همدیگر رو درک بکنیم، به همفکری برسیم و حتی بیایم تفاوت‌ها رو بپذیریم، منظور اینه، ماجرا اینه، یعنی صمیمیت زمانی که من بتونم این فیلترها رو در واقع بپذیرم. من تا اینجا ازتون این سوال پرسیدم، منتظرم بنویسید که آیا متوجه شدید ماجرا از چه قراره، متوجه تفاوت نگاه NLP شدید، متوجه عمق نگاه NLP شدید اصلا به ماجرا یا خیر؟ اینکه اینا متفاوته، ما یه بار باید تصمیم بگیریم برای همیشه که اگه میخوایم از این وضعیت همینجوری بمونیم، که خب اختیار داریم دیگه، میتونیم بمونیم راحت باشیم، اگر نمیخوایم بمونیم پس باید تصمیم بگیریم که یه تغییراتی اتفاق بیفته. بحث بسیار بحث گسترده‌ایه و همونطور که در روزهای گذشته هم شنیدید، این در واقع اسم این رو گذاشتیم جلسه صفرم دوره آنلاین همسران صمیمی. ممکنه جلسه اول، دوم و در آینده برگزار بشه، ممکنه همینجا به جلسه صفرم ختم بشه. در واقع من خواستم سیستم رو براتون باز کنم. تو روزهای گذشته هم گفتم با توجه به اینکه خب مباحث خیلی عمیقه، جمع‌آوری مطالب، جمع‌آوری نکات، حتما سیو میکنم که ببینید، بازم حتما جمع‌آوری نکات خیلی خیلی مهمه، کار میبره. منم یه وسواسی حقیقتش روی بحث محتوا دارم و الان چند تا کار خیلی مهم دارم، چند روز گذشتم اعلام کردم، گفتم بدون تعارف اگر واقعا دوستان علاقه من هستن که این بحث ادامه پیدا کنه، یه دوره برگزار بشه، دوره همسران صمیمی، بیان و یه جوری اعلام آمادگی کنن. الانم دارم به شما دوست عزیزی که اینجا هستید بهتون میگم که اگر در واقع میخواهید که این دوره برگزار بشه و جلسات بعدی هم باشه، زحمت بکشید اسمتون و شماره تماستون رو تو دایرکت بفرستید. یه تعدادی از دوستان تا الان فرستادم، ولی واقعیت اینه که من میخوام تعداد خیلی زیادی دوستان باشم. بعد اون وقت اتفاقا شرایط خیلی ویژه‌ام براش در نظر میگیرم، یه شرایط خیلی ویژه‌ترم برای دوستانی که میفرستم، چون کسایی که اولتر اسمشون و شماره تماسشون رو میدن در اولویت قرار میگیرن از هر لحاظ، از لحاظ شرایطی هم که بعدن عنوان میشه مطرح میشه، اگر به اون حد نصابی که من میخوام برسه و دوره قرار بشه که برگزارشه، اون دوستان در اولویت قرار میگیرن. پس اگر میخواید، اگر علاقه مندید، یکی از دوستان گفتن که یکی از دوستان برگشتن گفتن که کتاب تمام کتابای NLP رو میتونید مطالعه بکنید، هر کتاب NLP. حالا این بخش به این شکل که میگم تو همه کتاب ها نیستش، ولی واقعیت اینه که یه چیز واحدی که بخوای بخونی یاد بگیری وجود نداره. در واقع این تجربیات سالهایی که گذشته که داشتم، مطالعات خودم که داشتم، برخوردی که با مراجعینم داشتم و اطلاعاتی که در رابطه با NLP در این 10-12 سال گذشته دارم، اینها رو در واقع میخوام جمع کنم، به همین شکل بیام در دوره آنلاین همسران صمیمی بگم. بنابراین این گوی و این میدان اگر دوست دارید، اسم و شماره تماستون رو بفرستید. اینجوری هم نباشه فکر کنید که خب حالا صبر کنیم ببینیم میشه یا نه. نه، اصلا اینکه میشه یا نش منوط به اینه که اون فیدبک رو من از شما بگیرم. اگر اون فیدبک رو من بگیرم، خب اون وقت قطعا برگزار خواهش. اگر فیدبک نباشه بگی خاله وایس ببینیم میشه بعد شما رو بریم، نه، من اول منتظر هستم که ببینم چه فیدبک مناسبی میگیرم، چون گفتم وقت باید بذارم، زمان بذارم و خیلی کارا رو باید بذارم کنار، اینو بذارم در اولویت. بنابراین خواهشی که دارم اینه که زودتر اگه دوست دارید این کار رو انجام بدید. آره، مثلا یکی از دوستان گفتن بعضیا سفت هستن، همه سفتن، همه نسبت به ارزش هاشون سفتن، اونی که شل هست نسبت به اون، خب اون هویت درستی نداره، اونی که سفته تو هویت خوبی داره. پس اون سفت بودن مسئله نیست، مسئله اینجاست که چه فیلترهایی وجود داره. یعنی الان حرفی که دارید میزنید بازم یه جورایی همون مباحثی که من از ابتدای ماجرا گفتم. ببین، هر کدوم از شما دوست عزیزم، اگر تو ذهنتون و کسایی که حالا بعدن این لایو میبینن، تو ذهنتون این باشه که اون مقصره و اینجور، اصلا به دوره و اینا بهش دردتون نمیخوره، خب یعنی واقعا فایده نداره. اما اگه پذیرفتی که نه بابا، ما تفاوت هایی داریم که قرار من بیام توی دوره تفاوت ها رو یاد بگیرم و بر اساس تفاوت ها رو بپذیرم، یاد بگیرم و قرارم نیست یه جور دیگه برخورد کنم، بر اساس همون تفاوت برخورد کنم. اون وقت میبینم من هر چقدر که برای شما توضیح بدم شاید خیلی دیگه زیاد جالب نباشه. من تجربه این سالهامو دارم، یه دونه، دو تا، 5 تا، 10 تا مراجعه کننده که نداشتم در بحث کوچینگ خانواده، صدها شاید مراجعه کننده داشتم با موضوعات مختلف. بعضیشو براتون گفتم متاسفانه خیلی تأسف آور، بعضیشم میمونه معمولی تره، رایج تره، و اینا هر شده مسائلشون. حالا این شما هستید که تصمیم میگیرید انتخاب بکنید. یک بار قرقر رو بذاری کنار، بهانه ذهنی رو بذاری کنار، نمیدونم نمیشه و این اونجوریه و مثلا 3-4 نفر همین امروز که من گفتم سوال بپرسید گفته بودن که دیکتاتوره، زور میگه، به من میگه خونه بابات برو یا نرو، به من میگه این کارو بکن یا نکن. بعد نگاه کردم دیدم از این 3-4 نفری هم که خب در واقع عکسشون بودش، تصویرشون و اینها، دیدم نیستن. اینا اول که داشتم میدیدم، اما اول نیومد، حالا مگه بعدن اومدن و اینا. دقت میکنی اینا اینجوری فایده نداره. بعد همین حالا اگر تمایل به این ماجرا دارید، حتما مدل سازی استراتژی هم چیزی نیستش، نه خیلی تو NLP هست ولی ربطی به ماجرای ما نداره. بله، به این شکل. حالا اگر تمایل دارید همین الان اسم و شماره تماستون رو بدید، یه تعدادی از دوستانم قبلا دادن، تا ببینم به چه شکل میشه واقعا، چون مجبورم میگم برنامه فشرده است بدون تعارف. اگر بخوام یه برنامه رو بذارم کنار، باید ارزش داشته باشه و ببینم واقعا دوست دارید. برید این لایو رو برای دوستاتون بفرستید، با دوستاتون، عزیزانتون در میون بذارید، این اتفاق بیفته، تا به امید خدا ببینیم که قرار ادامه بدیم ماجرا رو یا نه. امیدوارم همینقدر براتون تو این جلسه جا افتاده باشه که چقدر تفاوت وجود داره. خیلی هم ازتون ممنونم، مرسی هم که تو این برنامه حاضر بودید، براتونم آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم استقبال بشه و به امید خدا این دوره به زودی برگزار بشه. موفق باشید، شبتون بخیر. لایوم همین الان سیو میکنم، نظرتون رو هم بنویسید توی کامنت ها. مرسی، خدا نگهدارتون.